رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب هلاکویی، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
قربان شما، خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما مهیا کردید که بتونیم از وجودتون استفاده کنیم.
لطف دارید، بفرمایید.
جناب رولاکوی، من ترم 5 از 8 ترم کارشناسی روانشناسی هم و سوالی که میخواستم ازتون بپرسم در واقع یه چشم‌انداز دراز مدت میخوام برای خودم بذارم و در مورد اون میخوام بپرسم. مستقیما سوالم در مورد اینه که دانشگاه فوق لیسانس من توی ایران چقدر تأثیر میذاره روی پذیرش من توی دکترا توی مثلا احیانا آمریکا، کانادا یا هر جای دیگه؟
بله. چون که در متوجهم. ببین عزیز، صبر کن. در امریکا دانشجویان دانشگاه‌هایی که فوق لیسانس و دکترا دارن معمولاً دانشگاه‌های بزرگ و معتبرند و اینا معمولاً سطح توقع و انتظارشون بسیار بسیار بالاست و غالب اوقات هم دوره لیسانس رو در حقیقت میپذیرن. فوق لیسانس هم فرقی نمی کنه، برای این که معمولا دوره فوق لیسانس و دکتراشون پشت سر هم مثلا 5 سال میاد. ولی از اونجایی که مدارس بسیاری هستن که ساده تر و راحت ترن و به دلیل خصوصی بودنشون راحت میشه بهشون وارد شد، اگر مخصوصا توانایی پرداخت شهریشون رو داشته باشید، بهتر اون است که با لیسانس بیاد تا فوق لیسانس، برای که تفاوتی نمی کن.
من واقعیتش اینه که امکانی رو ندارم که برای لیسانس بیام.
نه بعد از لیسانس رو میگم بیاد، یعنی بی خودی فوق لیسانس نگیرید. شما چه لیسانس بگیرید چه فوق لیسانس بگیرید باید برید اینجا فوق لیسانس. این که شما بگن چون فوق لیسانس ایران دارید بیاد برید دوره دکترا، من فکر نمی کنم مثلا هیچ جا باشه، مگر دانشگاهی که دانشگاه نیست، بیشتر اونجا بیزینسی است که راه انداختن برای گرفتن پول.
بعد اگه که اجازه بدید من یه خورده توضیح دقیق‌تر بدم که اگه که بتونید حالا کامل‌تر راهنمایی بکنید. موضوع از این قراره که من حالا تو این 2 سالی که اینجا بودم و تهران بودم، تونستم با یکی از اساتید، یه سری از اساتیدهای برتر یه سری روابطی رو برقرار کنم. مثلا همین دوشنبه که میاد من دارم میرم به دیدار کسی که عملا نورو فیدبک اون توی ایران همگانی کرده و از این قرار من خب مسلما دکتر روابطی که خیلی به دردم خورده و مفید بوده ترجیح میدم که شهر تهران بمونم. حالا برای اینکه من اگه توی فوق لیسانس بخوام تهران قبول بشم، اون موقع باید یه رتبه حد اکثر زیر 100 بیارم که این با شرایط خودم از خودم میدونم احتمالش خیلی خیلی ضعیفه. با توجه به این که این چیزیه که تا جایی که من میدونم همه استادایی که من دیدم خیلی روش تاکید دارن و قبول دارن، اینی که عملا دانشگاه به ما هیچی یاد نمیده و هر چی که هست ما باید خارج دانشگاه پیگیریشو بکنیم. و حالا موضوع از این قراره کتاب‌هایی هم که حتی ما مثلا توی دانشگاه می‌خونیم با اون چیزایی که جدای از اون باید خونده بشه خب خیلی فرق داره. به خاطر همین عملا اگه من بخوام زمان آموزارم روی کنکور برای اینکه یه رشته خوبی رو بگیرم با توجه قبول بشم، با توجه به اینکه خب من 34 ساعت که توی روز وقت ندارم، 24 ساعت وقت دارم، بخاطر بعد انتخاب بکنم که ببینم آیا من درسای کنکور رو ترجیح بدم یا مثلا کتابات و مقالاتی که بقیه استادا معرفی میکنن. اگه من بخوام گزینه دوم انتخاب کنم، خب مسلما رتبه کنکورم اون رتبه‌ای که باید باشه نمیشه و میرم سراغ دانشگاه درجه دو و سه. و حالا میخوام ببینم که من در زمان که حالا برای دکترا یا حتی من فوقم گرفتم، چون از لازم مالی که در حال حاضر نمیتونم همیشه که مستقل بیام، فوقمو گرفتم و اون موقع حتی اگه خواستم برای یه فوق دیگه‌ای اقدام بکنم، چقدر این دانشگاه تاثیر داره و اگه آزمون خاصی هست که مثلا اون میتونه به من خیلی کمک کنه، اون چیه که من بتونم از اون استفاده کنم؟
نه ببینید، شما یه فرض محیط ایران رو دارید به امریکا منتقل میکنید. من تو صحبتم برای شما حرفم رو زدم. اگر شما میخواید ایران بمونید، شما درستش اینه که کنکور رو قبول بشید، نه اینکه سوادتون زیاد باشه. پس تکلیفون روشن است. شما میخواید برید اونجا فوق لیسانس بگیرید، میگید اگر برم دنبال کتابا فوق لیسانس قبول نمیشم، برم برای کنکور بخونم اونجا قبول میشم. خب تکلیف روشن، پرسش نداره. اگر به من میگید بعدش آمدنت به امریکا، حرف من به شما این است که لیسانس و فوق لیسانس فرقی نمی کنه. اگر اون دو سال خوندید و خواستید بیاید، خواهید آمد اینجا، باز باید برید فوق لیسانس بعدی رو بگیرید.
بعد مدارکی که من باید ارائه بدم اونجا، چون که من اگه
شما مدارکتون رو به گونه ای که به اصطلاح قانونی است تایید میکنن، ترجمه میکنن و اون رو میفرستید. ولی ببینید عزیز، شما باز به یه عرض من توجه کنید. دانشگاه بزرگ و معتبر امریکا که دوره فوق لیسانس و دکترا دارند، معمولا دانشجوی خارجی رو به این راحتی نمیپذیرن. شما باید امتحان GRE Graduate Record Examination رو با هر دو تا نمره فوق العاده بالا بدید، بسیار بالا.
بله.
و بنابراین اگر از عهده او بر بیاید، اگر از عهده اون بر بیاد، یه مقدار در رو باز میکنه، ولی باز باید برید فوق لیسانس و دکترا بخون. ولی شما با داشتن لیسانس یا فوق لیسانس اینجا راحت میتونید وارد دوره فوق لیسانس بشید و یا وارد دوره دکترا بشید، ولی فوق لیسانس بعد دکترا، نه مستقیما دکترا. نه معمولا شما اونجوری که بیاد به عنوان دانشجو میاد عزیز. وقتی دانشجو میاد معمولا اون کمک هزینه ها رو نمیدن، وام هم بهتون نمیدن. این بود که عرض کردم شما از نظر مالی باید توانایی پرداخت هزینه ها رو داشته باشید. اگر شما از یه راه دیگه وارد امریکا بشید، گرین کارت داشته باشید یا هر چیزی از این قبیل، اون موقع میتونید از اینا بهره بگیرید. ولی وقتی که نباشید، یعنی به هر حال اقامت شما در امریکا نباشه، از اون مزایا نمیتونید استفاده کنید. به عنوان دانشجوی خارجی شهریه بیشتری هم باید بپردازید، مگر اینکه شما از یه راه دیگه یا از حالا مثلا مادام که ماجرای لاتاری ورود به امریکا مطرحه، هر سال ثبت نام کنید، شاید بتونید از اون طریق گرین کارت رو بگیرید و دیگه مشکل به عنوان دانشجو آمدن رو نداشته باشید.
دو تا سال در همین رابطه، یکی این که من از یکی از دوستان شنیدم که توی یکی از برنامه‌های قدیمش اون گوش کرده بود، این بود که نقل قولی که اون داشت می‌کرد که می‌خوام ببینم چقدر درسته یا غلطه، این بود که شما تاکیدتون این بود که آزمون GRE خیلی مهمه و دقیقاً جمله‌ای که گفت این بود که شما فرمودید که آزمون GRE قوی و حتی اگه که توی دانشگاه ضعیف باشی قبول می‌شی، ولی اگه در یک دانشگاه قوی مثلا مثل شهید بهشتی یا دانشگاه تهران باشی ولی آزمون GRE ضعیف باشه، توی پذیرفته شدن اینجا دچار مشکل میشی و حتی بذار روی GRE. آیا این درسته یا نه؟
درسته عزیز. نه صبر کنید. نه صبر ببینید عزیز. آخه ماجرا خیلی روشنه. برخی از وقت شما فرض کنید رشته‌های فنی رو از دانشگاه شریف گرفتید، اینا به دلیل سابقه‌ای که دانشجویان خوب اونجا برگزار کردن، ولی اینکه من فکر نمی‌کنم مثلا شریف مثلا دوره لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی داشته باشه.
بله.
بنابراین اگر ندارن، خب موضوعش منتفی است. بنابراین دانشگاه‌های جهان که برای دانشگاه‌های آمریکا شناخته شده نیستن. می‌دونید اون اشکال اونجا وجود داره. مگر اینکه یه سابقه ای داشته باشه که اونا متوجه بشن این دانشجویان آمدن، همطوری که دانشجویان دانشگاه شریف کاملا اینجا جا باز کردن و بنابراین هر جا که برن میدونن اینا از بهترین دانشگاه اومدن. معدله اونقدر مهم نیست، ملاکی که جنبه عمومی و امریکایی داره GRE خواهد بود. ولی اصولا GRE بزرگترین مبنای کار شماست، هر دو تا قسمتش، برای که اون نشون میده چقدر شما میدونید و الا شما نمیدونید که دانشگاه های مختلف در چه سطحی هستن و شما به چه دلایلی نمره خوب یا متوسط یا بد گرفتید. بنابراین بله، عامل اصلی و اساسی برای دانشجوی خارجی که خارج از امریکا میاد حتما جیاریست. اگه شما دانشجوی امریکا باشید، دانشگاه امریکا برای دانشگاه امریکای دیگر شناخته شدن، بنابراین شما را در رده های مختلفی قرار میدن و اون رو به حساب میارن، ولی همچنان جیاری عامل اصلی و تعیین کننده است.
ممنون و تشکر. و یه چیز دیگه این که هزینه‌ای که شما می‌فرمایید به صورت حالا متوسط خول و خوش چه مقداریه؟ مثلا من می‌خوام ببینم که
ببینید یه چیزی نزدیک $30,000 در سال رو شما با دادن شهریه می‌خواید عزیز.
یعنی هزینه زندگی
با هم مخلوط نه، $30,000 هزینه دانشگاهتون نیست. یعنی من هر دوره که با هم حساب کنم اون حداقل مایه $2,500 است که شامل حال دانشگاهتون و شامل خرج زندگیتون میشه. بنابراین شما برای یه دوره 3-4 ساله حتما نزدیک $100,000 میخواید عزیز.
و من از این بابت که دستتون درد نکنه لطف کردید، من یک سال دیگه دارم در مورد پورنوگرافی، نمیدونم الان میتونم ازتون بپرسم یا خیر.
بفرمایید.
من خودم شخصا عملا میتونم بگم که از سن دوم راهنمایی که بودم، نمیدونم میشه چه سالی، از اون موقع به صورت شدیدی درگیر خودارضایی و پورنوگرافی بودم. و چیزی که هست اینه که حتی حالا من نمیدونم بخوام بگم عادت یا اعتیاد، سر کلمه‌اش نمیخوام گیر بودم، ولی عملا حتی کارکردی داشت که باعث میشد من از یه سر چیزا فرار کنم و تا اینکه به روزی حتی 3 ساعت و اینام رسیده بود. حالا من جدیداً حتی یه خبری رو توی BBC دیدم که حتی یه سری آزمایش که کردن، کسانی که مثلا به صورت 100 روز همچین چیزایی نگاه نکردن توی دوره‌های بعد یه خورده علائم این براشون کمتر شده بود و بهبود یافته بودن. میخواستم ببینم که من خودم به شخصه برای اینکه این آثاری که حداقل یه سالیانه دراز روم گذاشته رو کم بکنم و بیشتر بتونم با دنیای واقعی در ارتباط باشم تا توهماتی که توی این فیلم ها هست، عملا باید چی کار بکنم؟
نه اونو ببینید، من حال شما رو نمیدونم به شما به چه مرحله رسیدید، چون برخی از پیامدها و یا نتایج هر آسیب فیزیکی و روانی دائمیه و قابل برگشت نیست، مثل مردن یا قطع بدنه. برخی از اوقات ماجرای تماشای این فیلم ها و رسوندن ذهن از مرحله‌ای که به خاطر حس و احساس برانگیخته بشه تا از طریق تخیل اگر اون جا به جایی صورت گرفته بسیار مشکله که من دو مرتبه به حس و احساس برگردم. به بیان دیگه شما در حالی که با کسی میتونید رابطه داشته باشید، او براتون معنایی نداره، برای که در دنیای ذهن و خیالتون دارید اون رابطه رو برقرار میکنید و به همین جهت است که همه آدما میتونن براتون یک مساوی و دوم بی اهمیت و بی تفاوت باشن. اینکه برخی از اوقات گفته میشه که من اون سکشوال اترکشن رو به این آدم ندارم، خیلی از اوقات این نتیجه اینه که فرد اصلا مرحله حسی احساسی رو پشت سر گذاشته و با هر کسی دیگه هم بعد از یه مدتی همین حال رو پیدا میکنه و اینا در حقیقت به دلیل اینکه جهان رو حس و احساس نمیکنن بلکه از طریق تخیل میرن، در حقیقت کسی رو که باش رابطه دارن یه وسیله برای خودارضایی قرار میدن. فقط اونجا خودارضایی واسه خود فرد صورت میگیره، اینجا به واسطه یه بدن دیگه. این اون مرحله است که شاید برگشتش به این سادگی ها نباشه، اما موارد دیگه هست که میشه با این عادت و اعتیاد جنگید و جبران کرد، ولی چاره جزی نیست، برای که در تحلیل نهایی شما رو از مرحله واقعی دور میکنه. حالا اصلا کسانی که ممکنه به اون مرحله واقعی هم اهمیت ندن و یا فکر کنن که به هر حال نتیجه‌ای که میگیرن از تحریک و ارضا و برانگیختگی براشون کافی است، از نظر یه دی خالی است و درست یه نوعی از خود ارضایی است. بنابراین فرد به فرد متفاوته. من نمیدونم که به دلیل شدت این استفاده شما چه آسیب به شما رسیده. یعنی شما مثل این مونه که اتومبیلتون با سرعت 40 یا 50 کیلومتر خورده به یه دیواری. برخی از اوقات آسیب کمی کمه، برخی از اوقات آسیب شدیده، برخی از اوقات آسیب قابل جبرانه، بعضی از اوقات نیست و بنابراین باید مورد به مورد رو بهش نگاه کرد. ولی همیشه یه تصادف شدید یا یه عادت و اعتیاد سنگین میتونه عواقب بد و منفی داشته باشه، ولی باید دید که شما الان چه حالی دارید، چه وضعیتی دارید و این موضوع طی سالها در شما چه تغییراتی رو به وجود آورده و چه مقدار از اونها قابل جبران و یا غیر قابل جبرانه. ولی به هر حال چون باید هر چی رو که میشه درست کرد، چون ما همچنان همیشه ناقص خواهیم بود و کامل نمیشیم، ولی به این نقص اضافه نباید کرد، برای اینکه این نقص به عنوان یه عیب نیست، بلکه به دلیل آسیب درد و رنجی که میاره، مسائل و مشکلاتی رو که به وجود میاره، به هر حال شما باید کمک بگیرید و هر اندازه که میشه خودتون رو از اون وضعیت بیرون بیارید. به ویژه این که بعداً ماجرای ارتباطات احساسی عاطفی انسانی شما به مقدار زیادی به خاطر این انحراف از بین میره و این چیزیست که به هر حال وقتی انسان تو زندگی نداشته باشه، مثل این است که آدم توانایی شنواییشو یا بیناییشو از دست بده و بنابراین از اون همه زیبایی و خوبی جهان بهره نخواهد.
بی‌نهایت ممنون. و حالا موضوع تر اینه که دقیقاً دچار همین مشکل شدم، چون من عملاً که توی رابطه نیستم، ولی عملاً هم میتونم بگم 90-95% آدمای شلوغ برای من جذاب نیست.
yeah.
و در این حال هم توی شرایطی که هستم، من یه سکسولوژیست خوب نتونستم پیدا بکنم و میخواستم ببینم هیچ تمرین عمومی یا راهکاری یا اینکه مثلا در اثر گذر زمان خوب میشه هست یا نیست، چون حتما با یه روانشناسی که مشاور کرده حرف زدم، تنها چیزی که گفت اون بود که سخت نگیر، خودش خوب میشه، تو خیلی داری سخت میگیری و از این حرفا.
نه ایشون سرش نمیشده. نه به هر حال نمیدونم کسی رو پیدا کنین یا نه. بعدم گفتم ببین عزیز، این موارد از 7-8 جای مختلف میاد، 7-8 شکل مختلف هم پیدا میکنه. به صورت عمومی براش پاسخی نیست. برخی از اوقات هم حتی ممکنه کمک دارویی گرفت که ارتباط تخیل رو به مقدار زیادی بتونن قطع کنن. اینه که باید با یک کسی که آگاه صحبت کنید و بعدم در عمل خودتون کوشش کنید اون وضعیت رو، چه در صورت خود ارضایی و چه تماشای این فیلم ها، در حدی که ممکنه از میان برید. چون اون اگر از میان ببرید، شاید به تدریج حس و احساسی هم پیدا بشه، برای که اینا فقط خاموش شدن ولی از میان نرفتن. و امید من این است که بتونید این کار رو بکنید. به هر حال وقت و فرصت هست و همینقدر که در مسیر بهتر شدن و بهبود خودتون هستید همون کفایت کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
و همچنین خیلی خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم. تمنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه، از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف، زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی کارناوال رو چارتر کردیم، 2613 نفر هموطن و همزبان رو خواهیم داشت. برنامه ها رو حتما به میل دوستان خواهیم داشت. هر شب برنامه کنسرت با ظرفیت سالن 1000 نفره، بنابراین هر شب، یعنی در هر سفر یک بار نوبت دوستان میشه، ولی محل دیگری با ظرفیت 500-600 نفر هر شب برای برنامه رقص و موسیقی خواهد بود. ضمن من 6 کنفرانس دارم که هر کسی 2 تاش رو انتخاب کرد خواهد کرد. برنامه‌های دیگه‌ای هم برای دوستان تدارک دیده شده. هزینه به نظر میرسه مناسبه با توجه به اینکه شامل حال همه چیز خواهد بود، از غذا گرفت و محل کارتون، مالیاتی که هست، تعرفه گمرکی یا خرج بندری که هست، تیپ بیش از 40 دلاری که هست، همه و همه رو در بر می‌گیره و بنابراین با 490 دلار که کمترین قیمته با توجه به طبقات افزایش پیدا میکنه و نوع اتاق ها، به هر حال مناسب است برای 3 شب و 3 روز. ضمناً اگر همکنون ثبت نام کنید تا آخر اکتبر میتونید همه اون رو با کنسل کردن قرارتون به دست بیارید. اگر چک و نقد دارید، اگر کریدیت کارت، از 4% اون کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین با 1-800-819-91 1-800-819-91 در امریکا و کانادا تماس بگیرید، ولی اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 1-818-883-8100 تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. دوم ببخشید گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت
کنم. ممنونم. اگر بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم.
حتما. آقای دکتر، من 37 سال دارم و در سن 20 سالگی ازدواج کردم. در حال حاضر کانادا زندگی میکنیم. همسرم در حال حاضر 51 سالشونه و یه پسر 6 سال و نیمه داریم. در واقع مشکلات ما میشه گفتش که از همون اوایل ازدواج سری مشکلات داشتیم که به مرور اینا حالا همین که تغییر کرد و همین که بهش اضافه شد.
ببخشید منو نصب کنید، شما چه مدتی است کانادا هستید عزیز؟
ما تقریبا 13-14 سالشون که هستیم.
بنابراین فرزندتون در کانادا متولد شده.
بله.
شما هر دو چی خوندی چه میکنید؟
من در ایران که چیزی نخونده بودم وقتی اومدیم اینجا، من یه در واقع دیپلم در واقع آرکیتکچر تکنولوژیست خوندم و کار میکنم الان در این زمینه. همسرم ایران کارشون در واقع توی دانشگاه توی عضو هیئت علمی بودن و تدریس داشتن. وقتی که اومدن اینجا نتونستن توی رشته خودشون کاری پیدا کنن. در واقع قصدشون برای این بود که بیان اینجا و ادامه تحصیل بدن توی رشته خودشون و دکترا بگیرن که موفق نشدن. و بعد از مدتی چون خیلی این پروسه ما طولانی شد و خیلی دیر در واقع رونق گرفتیم اینجا، مجبور شدیم با حالا یه سری کارهای ریتیل اینا شروع بکنیم و بالاخره مجبور شدن که ایشون هم حالا کالج یه رشته رو بردارن و ایشون هم یه دیپلم گرفتن و ایشون هم الان در واقع کار دولتی دارن.
حالا اگر $100 درآمد شما هر دو از چقدر شما میاری چقدر رو ایشون؟
میتونم بگم نت نت هستی.
اوکی خب چه خبر است بینتون؟ پرسش چی عزیز؟
ما حقیقتش مشکلاتمون دیگه انقدر زیاد شده که من یه جورای تصمیم به جدایی گرفتم، ولی هنوز مطمئن نیستم که آیا این تصمیم من، یعنی دوست دارم یه تاییدی مهر تایید روش بخوره، میخوام مطمئن باشم که آیا این تصمیم من درسته یا نه. مشکلات اساسی که حالا من میتونم بگم که منو اذیت میکنه و همسرم این مشکلات رو در واقع داره، ایشون پرخاشگر هستن، خیلی سردن، اعتماد به نفسشون خیلی پایینه نسبت به خودشون. میتونم بگم خصاصت یکی از اخلاقاشونه، خیلی عجول و بی‌طاقتن توی همه چیز. سرعتشون اصلا توی همه کارا اینقدر زیاده و همه چیز رو دوست دارن که با اون سرعتی که خودشون هستن و دوست دارن و خیلی سرعتشون زیاده همه چی همونطور انجام بشه. تصمیم گیری های بزرگ زندگی خیلی براشون سخته، همیشه ایشون منو پوش میکنن جلو که من جلو برم و تصمیم گیری های اصلی زندگی رو در واقع اون تایید آخر رو من بدم. ایشون توی خیلی اولا دوست دارن که بحث بکنن، حالا نه فقط با من، با همه، و فرق نمی کنه طرف مقابل موضوع چی باشه، ایشون مخالف اون موضوع رو میگیرن و بحث میکنن. شما مثلا اگه بگین نمیدونم،
نه متوجه هستم، نه اون تیپ روانی رو میشناسم. به من بگید شما دلیل اصلی که آمدید از ایران بیرون چه بود عزیز؟ چرا خواستید بیاد کانادا؟
حقیقتش ایشون اصلا قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم مسائل کرده بودن برای اومدن به کانادا و وقتی که ما ازدواج کردیم من از اونجایی که من دوست نداشتم از ایران خارج بشم بهشون گفتم و ایشون هم گفتن که انتخاب محل اقامت با من باشه. ولی در 4 سال اولی که ما در ایران زندگی میکردیم یه سری مشکلات برای من پیش اومد که یکیشون مثلا دخالت های مادرشون و بدرفتاری ایشون بود و یا اینکه ایشون دوست نداشتن توی جمعای خانوادگی حضور پیدا بکنن. من حالا مثلا نمیدونم بگم از هر 3 تا مهمونی که مثلا ما دعوت میشدیم ایشون یکیشون میومد، دوتاشون نمیومد، من بعد بهونه میآوردم یا دروغ میگفتم و یه سری این چیزا اینقدر برای من و حتی اون موقع حالا الان نه ایشون اونجا که بودیم خیلی بددل بودن. من احساس کردم که خب ما بریم اونجا بعد از اینکه دیدامون دیگه اومد و اینا، من احساس کردم شاید این انتخاب درستری باشه، حالا یکی از این مشکلات هست میشه ما اگه بریم اونجا. وقتی که اومدیم اونجا خب خیلی دیر رونق گرفتیم، ایشون مرتب میگفتن که برگردیم، به خصوص یک سال یکی دو سال اول، ولی من دیگه دوست نداشتم برگردم و فکر کردم که حالا که تصمیم گرفتیم و اومدیم و چند اینجا شما اومدیم بهتره که باید ما
شما به من بگید. اولا یه ذره اگر نزدیک گوشی بشید ممنون میشم چون صداتون شفاف. به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که شما تصمیم به ازدواج با کسی گرفتید که ازتون 14 سال بزرگتره؟
آیدسه منو دعوا میکنیم 10 روز
چرا؟
نمیتونم بگم بهتون چرا، والا خودم هم نمیدونم چرا این همچین تصمیمی گرفتم. من حقیقتش توی اون دوران خیلی بدی بودم. من مادرم تازه از دست داده بودم و یه جورایی وارد یه مرحله شاید افسردگی داشتم میشدم. هنوز نمیتونم بگم افسردگی داشتم، ولی با پدرم زندگی میکردم، پدری که افسردگی شدید داشت و همه یه جورایی نگران من بودن که حالا من تو خونه با این پدر، تو خونه که حالا خیلی خاطر هست این برنما، نگران من بودن و همه خیلی دوست داشتن که من زودتر ازدواج بکنم. وقتی که مورد ایشون پیش اومد، من اصلا حقیقتش حتی دلم نمیخواست، یعنی هست که موضوع خواستگاری پیش اومد، اصلا من نمیخواستم کسی رو ببینم و اصلا اجازه نمیدادم حتی خواستگاری بیاد. موضوعیشون که پیش اومد اصلا از یه طریق دیگه، ما خیلی اتفاقی هم دیگر رو دیدیم جایی و این موضوع توی 10 روز انجام شد. من میتونم بگم که انتخاب من از ایشون در واقع بر اساس دیدگاهی بود که مادرم همیشه داشت و دلش میخواست که فکر میکرد که اگر اختلاف سنی زیاد باشه مرد قدر زنش رو بیشتر میدونه و بیشتر برای زندگیش ارزش قائله. دوست داشت که من توی با کسی ازدواج کنم که یه سر و سامونی داره و حالا من نمیخوام وقتی که باز زندگی میشم خیلی سختی بکشم اولش و حالا تازه از سر نو بخوام زندگی رو بسازیم. همیشه میگفتش که تو خیلی ناپرورده‌ای و من نمیخوام تو سختی بکشی، دوست دارم که با کسی ازدواج کنی که مشکل مالی نداشته باشی. متاسفانه اتفاق نیفتاد اصلا، یعنی فکر میکردم که اینطور باشه ولی خب اونطور نبود اصلا. ولی اینکه واقعا دلیل از دیگه من، یعنی هیچ علاقه چیزی بوده نبود.
به من بگید که نه متوجه شدم. خب ایشون هم نمیدم، ایشون خب شما چون جوان بودید یا ظاهر و زیبایی داشتید شما رو خواستن، ولی ایشون هم شناختی از شما نداشتن.
دقیقا بله.
خب به من بفرمایید که رابطه جنسیتون توی این مدت زندگی چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی بد.
مقصودتون از خیلی بد نبودنشه یا نوع بدشه؟
نبودنشه یه
جورایی
میتونم بگم.
خب حالا به من بگید که اگر، چون میخوام یه نتیجه از این طریق، فرض کنید شما برید به ایشون بگید که من میخوام جدا بشم، نه اینکه منم چی توصیه دارم، فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون به شما چیه؟
من حقیقتش این موضوع رو با ایشون مطرح کردم اخیراً و ته دلم یه ذره امید داشتم که ممکنه یه مقاومتی بکنه یا اینکه حالا مثلا بگه که نه، حالا مثلا تو فکر می‌کنی چیکار، نه. ولی ایشون خیلی محترمانه برای من یه تک زدن که من به تصمیم گیری شما احترام میذارم، احترام قائلم و این شما حقتون، اگه میخوانی همچین تصمیمی گرفتین من فکر نمی کنم بتونم شما رو در واقع نظرتون عوض بکنم.
حالا بگذارید من موضوع رو کمی بچرخونم. اگر ایشون روی خط بیان، دوتا شکوه و شکایتی که از شما دارن چیه؟
ایشون آقای دکتر اینجا هستن و دارن گوش میدن، میتونیم شاید از خودشون بپرسین اصلا اینو.
نه، حال شما خودتون فرضتون و حدستون چیه؟
من حقیقتش یه چیزی رو که همیشه ایشون از من شاکی بودن اینه که من طعنه میزنم، در صورتی که من واقعا هیچ وقت طعنه به ایشون نمیزنم. یعنی همیشه اگه مشکلی باشون داشتم خیلی رو راست باهاشون صحبت، یعنی لغات رو خیلی واضح بیان میکردم براشون، نمیپیچوندم. ولی نمیدونم، شاید به خاطر بکراندی که ایشون داشتن همیشه، من نمیدونم.
نه، شاید قصدشون از طعنه اینه که شما انتقاد میکنید، اون ممکنه با ویژگیشون.
نه، فکر نمی کنم. من احساس میکنم ایشون بیشتر منظورشون این بود که من مثلا حالت تمسخر دارم یا اینکه نمیدونم حقیقتش. ما همیشه این مشکل رو داشتیم با هم که من همیشه باید اینو ثابت بکنم که نه، من دستم طعنه زدن نبوده.
آخه شما اگر مشخص میگید که من از این کارتون ناراحتم که اسم این طعنه نیست، ازم طعنه. خب یعنی چی؟ چون ایشون اگر شما دیگه سر اگر لغت براتون دو تا معنی متفاوت داره، وقتی کسی مشخصا میگه حرفی که زدی غلط بود یا کاری که کردی زشت بود، که اسمش طعنه نیست، مگر انتقاد. حالا بحث من لغت نیست دیگه، چی به شما اعتراض داره؟
چه اعتراضی؟
یعنی ایشون از هم زنشون چرا ناراحتن یا ناراضین؟ از چی ناراحت و ناراضیه؟ یعنی ایشون هیچ از شما شکوه و شکایتی ندارن؟
مثلا یه چیز دیگه که حالا ایشون خیلی چیز هستن، میگن که من سکوت میکنم وقتی که من ناراحتم، من سکوت میکنم.
یعنی شما حرف نمیزنی؟
بله.
حالا
نه که این همیشه نیست، چرا بعضی وقتا دعوا
هست؟ نه کاری به اون نداره. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر شما یا ایشون هر کدام که خواستید گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زن است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من اگه اجازه بدین میخواستم دو سه تا نکته دیگر رو اضافه بکنم و بعد هم گوش رو بدم به همسرم.
بفرمایید.
از مشکلات دیگه که من با ایشون دارم، یکی اینه که ایشون برای خودشون احترامی قائل نیستن و حقی برای خودشون از زندگی گذشته و حالا یا اینکه از مادرشون هیچ حقی قائل نیستن برای خودشون. و یه مشکل دیگه هم با
یعنی چی؟ من آخه این یکی برای من مبهم، من باید حدس بزنم. ایشون حقی برای خودشون از زندگی گذشته یا در ارتباط با مادرشون قائل نیستن یعنی چی؟
ایشون حقیقتش ایشون یه سری چیزا توی ایران دارن، یه سری خونه هستش، یه حالا پراپرتی توی ایران هست که ایشون از اونا همه حقی دارن. در واقع اینا اختیار پدری بوده که بهشون رسیده و حتی خودشون هم همینطور چون چند سال به هر حال کار کردن اونجا یه چیزایی خریدن. ولی با وجود اینکه ما همیشه مشکل مالی، حالا الان اوضاع بد نیستش، ولی تو این چند سال با وجود اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم و خیلی به همون سخت گذشت، هیچ وقت حاضر نبودن که چیزی رو اونجا بفروشن و بعد هم بیارن و این اصلا حق خودشون نمیدونن. فکر میکنن که اصلا اونا چیزایی که اصلا نباید بهش فکر کرد و اونا کاملا یه چیزیه که اصلا دور از دسترس ماست. این یه مشکل اساسی که من با ایشون دارم. و چیزی که خودشون یه بار به من گفتن که من نمیدونستم این اصلا چی هستش، به من گفتن که هم خودشون هم برادرشون obsessive compulsive disorder دارن، که من اتفاقا توی یه کنفرانس که شما اینجا داشتین توی کانادا در این مورد که صحبت کردین، از علائمی که شما فرمودین، من شاید فکر کنم شما اگه اشتباه نکنم 30 تا علامت رو گفتین، شاید من میتونم بگم که ایشون فقط شاید 2-3 تاشو نداشتن، بقیه رو داشتن. و ایشون خرافاتی هستن. و یه مشکلی دیگه این که ایشون پدرشون رو خیلی دوست داشتن و پدرشون فوت کردن متاسفانه. من نمیدونم حالا این از اون موقع این اتفاق افتاد، این حس بهشون دست داده که اگه کسی رو دوست داشته باشن یا بهش بگن من تو رو دوست دارم، اون آدم رو از دست میدن و فکر میکنن که اگه از چیزی لذت ببرن و شاد باشن، اون شادی خیلی زود به یه غم و اندوه تبدیل میشه. به خاطر همین اصلا دوری میکنن و دوست داشتن نمیتونن، یعنی بگن به کسی مثلا هیچ وقت به من اصلا نمیتونه بگه دوست دارم. و این همیشه خب برای ما یه مشکل بود. و مشکل جنسی که من مطرح کردم این از طرف ایشونه. من یعنی همیشه من خیلی مشتاق بودم و مسئله از این طرف نبود، همیشه ایشون منو پس زدن و این مسئله خب خیلی برای من همیشه آزار دهنده بوده. من اگه شما سوالی
ندارم، نه من سوالی ندارم، حتی مجبورم بگم برای که دلم میخواد ایشون بدونن که وقتی گفتگو میکنن، یعنی تصویر سیاه و تاریکی که شما دادید هیچ خوب نیست. یعنی من نمیدونم چرا در یه چنین تاریکی خواستید هر روز زندگی کنید و ایشون مخصوصا نخواستن چراغی رو روشن کنند و خودشون رو از این وضعیت بیرون بیارن. نه بذار من با ایشون صحبت کنم.
خب
نمیخوام
پیدا کنم. بله ایشون خیلی از این چیزها رو قبول ندارن متاسفانه.
آخه مسئله نه چی تو واقعیت کاری که نمیشه قبول نداشت. این که ما رابطه جنسی کمی داریم یا نداریم که واقعیته. چیشو قبول نم. بذار من با ایشون صحبت کنم.
ممنون از
محبتتون. خواهش
میکنم.
سلام علیکم.
سلام عزیز. ایشون این چه تصویریه از زندگی ایشون داده؟ من اصلا جا خوردم، مخصوصا با توجه به اینکه شما بودید، خواستم مخصوصا شما رو برانگیزم که یه توضیح بدید چه خبره واقعا، زندگی رو شما چگونه میبینید؟
حالا منم خودم جا خوردم از این سیاهی که به هر حال ایشون از من ساخت. من قبول دارم که واقعا خب آدم به هر حال همونجوری که چیزی توضیحاتشون بود، البته ایشون یادشون رفته که مادر من خیلی بدی در حد ایشون کرد در اول ازدواج، این واقعیتیه، یعنی خیلی بد، خیلی به ایشون آقا
ببخشید منو، بذارید یه سوالی از حضورتون بکنم. آیا تلفنتون یه جوری میشه درستش کرد؟ چون صدا خیلی اضافه داره و روی سپیکر که نیستید شما.
بلنگو. نه
تلفن رو جدا الان بهتر شد؟ نه یه صدای اولا اضافه داره، اونم شما از کانادا تلفن میکنید، قرار نیست این بگر. از چه راهی شما با زنگ زدید؟ تلفن دستیه چی عزیز؟
تلفنه.
خودتون میدونی جای دیگری اگر تشبیه برید صدا بهتره یا نه؟ چون صدای منم بدجوری منعکس میشه.
الان نمیدونم، همین جایی که ایشون صحبت کرده بودم بد بود بازم اونجا. آقای دکتر صدای من الان
نه، صدا فقط خیلی آهسته است، با لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
من بلندتر باش نمیدونم، حالا من دارم صحبت میکنم صدا، ولی ممکنه چرا تونه صدای خود منم زیاد جالب نبود.
نه صدا تو اتفاقا خوبه، اتفاقا نه ولی واقعا خوبه، اون مسئله ما نیست. بذارید من ازتون سوال کنم، واقعا شما چرا کوششی در جهت بهبود اوضاع خودتون نکردید؟ شما خودتون هم اشاره به برخورد نادرست مادر کردید وقتی شما در کانادا بودید و زندگی اقتصادی مشکل داشتید. چرا اگر چیزی بود که کسی استفاده نمی کرد می شد فروختش و ازش یک کمی سختی زندگی رو کاهش داد، چرا اون کار نکرد؟ بذار از اونجا شروع کنم.
من اول فقط یکی رو قبل بگم.
بفرمایید.
ایشون که به من اومدن و باز من گفتن که خب میخوام قصد جدایی دارم و من ایش واقعا مکنه بردم، شاید بدترین دورانی که تمام عمر من بود آقای دکتر، این دو شب من به ایشون در واقع فکر دادم چی گفتم، یعنی براشون نوشتم، گفتم من بدون تو و بچه‌ام می‌میرم، چون شما دو نفری. چرا میگم تو و بچه؟ چون اگه فقط بگم تو خب دیرو گفتم، چون الان بچه‌ای هستم، و اگه بگم اون خب دیرو گفتم چون تام هست. اما چرا من یه احترام داشتم؟ چون همیشه این حسو داشتم نسبت به ایشون، همیشه در برخوردام بوده که من اگر این احترام رو دادم
ببخشید عزیز فاصله گرفتید، صدا خیلی بدتر شد، یعنی من مشکل برای فهمیدن شما. اگر میشه نزدیک دهانه گوشی باشید چون شاید اون کمک کنه. بذارید من از شما یه جور دیگه سوال کنم، چون اون به نظر میرسه شاید از اون راه. ببینید عزیز، اگر شما آدم تحصیل کرده ای هستید، بنابراین شما باید میدونستید که زندگیتون سخت، تلخ و خوب نیست. آیا شما هیچ کوششی به جهت شناخت بیشتر خودتون، همسرتون و بهبود رابطه کردید، یا این رو به عنوان یه واقعیت که هیچ کارش نمیشه کرد مثل قدمون پذیرفتیم و گفتید همینه که باش باید زندگی کرد؟ بلی که آخه شما چطور براش هیچ کاری نکرید؟ همسر شما زن نسبتا روشن باز و آگاهی است برای حرف زدن، برای گفتگو کردن. چرا نباید مسائل جنسی تو حل کنید؟ چرا نباید مسائل مالی حل بشه؟ چرا شما نباید به ایشون بگید دوست دارم؟ چرا نباید ارتباط خوبی با هم داشته باشید که حالا به خاطر رفتنشون گرفتار بشید؟ اصلا چرا شما دوتا آدم 11 سال زندگی کردید بعد بچه آوردید؟ یعنی همش برای من پرسشه. چرا اینقدر زندگی رو همه رو غلط انجام دادید؟
خب من قبول دارم که خب زندگی رو غلط انجام دادم آقای دکتر، ولی در مورد این که تحصیل کردن، من خیلی تحصیل کردم، یعنی که چه اومدن اینجا و چه این که حالا مثلا به من میگفتن که راجع به همین آسیبی، خب من خودشون انصاف بدن شاید 95% از تمام این مسئله رو من کنار گذاشتم، چون خوندم، تحقیق کردم راجع بهش و سعی کردم که با واقعیت نزدیک شدم و حقیقت کردم. هر چیزی که ایشون در هر موردی که قضاوت با من میکردن و به خود قبل از قضاوت صادر میکردن، من قبولش میکردم، اما بهشون توضیح میدادم، من این گفتم ما خوب اشتباه میکنیم، یکی از خیلی ساده خیلی کوچیک به شما بگم، مثلا مریض شدن من بود. من وقتی مریض میشدم خب ناراحت میشدم که چرا من مریض شدم. بعد گفتم دست خودم که نیست، خب برو دکتر. میرفتم دکتر و ازم آنتی بیوتیک به من میداد، به من میگفت تو چی به این دکترها میگی که وقتی برمیگردی به تو آنتی بیوتیک میدن، تو که هیچ چیزی. خب یه خب خورده این حرفایی اینجوری میشون کوچیک الان فقط ذهنم اومد. ولی مسئله رابطه جنسی دیگر که حالا صحبت کردم، خب آیا دکتر وقتی که طرف مقابلتون، نه یعنی که بگم واقعا مشکل نداریم داشتیم، ولی وقتی که طرف مقابل درده همیشه در حال اندوه و قصه، یعنی همیشه به گذشته و به ناکامی نگاه میکنه و قبل از اینکه ما دیگر رو باز کنیم ببین چو همیشه در یک چیزای گذشته باید اول توی گذشته به تو تلقی بشه بعد بری داخل، خب شما به عنوان یه مرد چه انتظاری میتونی داشته باشه؟ اگر من یه زمانی بهشون گفتم که حالی زمان دهنت بو میده، دیگه دفعه دوم دیگه نتونستم بهشون بگم. یعنی این مسئله شد که آقا دیگه، یعنی همه این چیزهایی که منو شاید آزار میداد این مسئله سیاسی جرات بیان کردنش نبود. چرا؟ چون یه هفته قهر بود، یه هفته بی‌اعتنایی بود، بی اهمیتی بود. در همون دوران قهر و بی اهمیتی ایشون چیکار میده؟ اگر نیستی کسی میومد کاملا رفتار خوب، خنده ظاهر خوب بود، ولی یه کلام اگه من میگفتم لااقل این برخورد من بعد میگشت یه لبخندی روی لبش. حالا میکرد نمیگم نمیکرد، واقعا میکرد، یعنی که خیلی وقتا خیلی موقعها بوده. من بازم میگم من کاملا به ایشون اعتقاد و اطمینان دارم چه اومدن اینجا. در مورد سوالی که فرمودید چرا مسئله مادی چیزی نیست، اون زمان تمام چیزای من 5 سال 6 سال قبل از اینکه من ازدواج بکنم یه دلایلی به مادر انتقال داده شد. خب مادر من یه سیستم بافی، خیلی من تلاش کردم ولی من نتونستم چیزی از اون بگیرم. چرا؟ چون اون احساسی که در ایران یک زن بعد از در زمان ازدواج، آقا وقتی شما به فکر می‌رید زن ایران در ایران همیشه مشکل مالی درجه اولشه و الان هم هست که میگه آقا اگه من اینجا هیچی نداشته باشم همه چیزم دیگه نمیتونم زندگی کنم، شوهر من هیچی برای من نداشت. خب ما این به مادر من داده شد، من یعنی که انتقالش دادم رسما حضورا یعنی قانونم. خب حالا من چطور میتونم از اون بگیرم؟ دعوا شد، مشکل شد، حتی برادر من خب در مقابل من وایساد به دلایلی، خب بعد من هم نیدید، ولی من چیکار میتونستم بکنم؟ یعنی میتونستم برادر دایای من، خب اینا همه داشت، مادر من ثروت داشت ولی همیشه ترس از خودش بود، همین ترسی که الان ایشون از زندگی داره، همین ترسی که ایشون از مسئله مادی داره اونم داشت.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، آخه من تو استدلال شما دو تا اشکال میبینم، نمیدونم تلفنتون چرا این گونه است که صدای منم. ببینید عزیز،
صدای شما رو من خوب میبینم.
آخه نه، مشکل در انعکاس صداست و پخششه. ببینید عزیز، مادر شما اومده چیزی که مال بچه‌هاش رو گرفته، اولا چرا بچه‌هاش بهش دادن؟ بعد شما بهانه نه جان
اشتباه کردن.
نه آخه عزیزم، نه صبر کنید، اولا اشتباه کردن اون رو دادید، بعد چیزیست که شما مال شماست، احتیاج هم دارید. ایشون به بهانه این که من اگر کم پول بشم نبی پول بشم ناراحت میشم، باید به ایشون حق داد. خب آخه یعنی
نه من حق نمیدم، آقای دوز میخوام کلامتون میبرم. من خود ایشون شاهده که چقدر با مادرم درگیر شدم، چه لفظی باهاش قهر کردم، حرف نزدم، جوابشو نمیدادم، یعنی ولی قانونا کاری نمیتونستم.
نه اونتون رو میفهمم، قصه قانونیتون رو متوجهم، ولی من ترجمه حالا بعد دوم ببینید عزیز شما خود نصب
کنید. در جد توضیحتون بدم که حالا بعد از این همه موارد، خب چی شد؟ میگم نوشدارو بعد از مرگ سهراب. خب بله، مادر من به یه دلیلی از پدرش اسمی به دستش رسید، خب پول فراوانی بود، همین چند سال پیش بود. خب این اومد از این وسط 60,000 دلار به من داد، 60,000 دلار به برادر بیام، همین که در واقع یه نظام از دان پیمنت خونه جدیدی که اومدی میدادم. خب این کارو بعد کرد، من نوشدارو بعد از مرگ سهراب قبول دارم، نمیگم که نه، ولی مسئله اینه که اینها یه واقعیتی در زندگی من بوده و من فقط یه احساس از ایشون داشتم که منو درک بکنم. شاید بله من اگر میتونستم قانونا آید کارو
نه اونو فهمیدم. در بیاد از موضوع مادر بیام بیرون. نه شاخه مثلا تعجبم از کارای مادر شماست با دو تا پسر که داره، اگر درست فهمیدم. حالا ببینید شما بر اساس آنچه که خودتون اشاره کردی و همسرتونم گفتن یه مقدار زمینه‌های شاید وسواس و اجبار و اینا داشتی.
بله.
و این نشون دهنده این است که اتفاقا محدوده و سرده و بد اخلاق شمایید. چرا این بخوام نظرتون باشم، چرا معتقدید همسرتون یه زن سرزنش کننده، انتقاد کننده، منفی و به هر حال غمگین بود؟ آیا واقعا هر دو اینجوری بودی؟
بله، من نظر من بگم دلیلی که خب ایشون واقعا این مسئله همیشه در حرفای ما مسئله بود. اگر شروع میکردیم بحثی رو صحبت کردن به مرحله‌ای که میرسید که دیگه به قول مرسیف نداشتن، به راحتی محل ترک میکردیم، به راحتی اجازه در وسط حرف تو یه گذاره به تو نمیدن. بعد از ایشون میخواستم که بابا خب این حرف رو تا آخر بذار بکشیم، نه دلیلی نداره، حرف تو اهمیتی نداره، یعنی جوابی گرفته نمیشه. در مدت اول فقط همین مسئله بود، یعنی فقط ایشون ترک میکرد و به محلی شدن مثلا یه کف. حالا یه دلایلی من باز نمیخوام ذکر کنم، خودشون میدونم و شاید خانوادگی بوده این نوع تربیت رو داشتن. اما بعد از اینجا که اومدیم برخوردهای ما یه مقدار اگرسی خودشون از یه انتراف بدن، اگرسی از طرف خودشون بود، مهمتر بعد از تولد بچه که این مسئله اگرسی میشد، ایشون پرخاشگر میشدن، خب دیگه حرفا رو میزدن، توهین هم که باید میشد گفته میشد زده میشد و بعد دیگه قطع میشد، یعنی دیگه ادامه نمیدید، یعنی خب بعد خالی میشد و نمیشد داره حرف تموم بشه، دیگه باز دوباره تا یه مدت سکوت و
سردی تو خونه برقرار. حالا شما من بگید یه جواب کوتاه به من بدید، ما پیام شما یه همچین زنی رو برای چی میخواید که میگید اگر تو نباشی و بچه نباشی من میمیرم؟ جان
دوستش دارم.
آخ چیشون رو دوست داری؟ نقو ناله و غمگینی و سرزنش و انتقاد و طلبکاریش رو دوست داری؟
نه، من در واقع اون نفس خود شخصیت قدیمی دارم.
شخصیت قوی به چه درد میخوره؟ شخصیت قوی که خودشو له میکنه، منو له میکنه، مثل یه بولدوزره که روی چیزای خودش میره، روی چیزای دیگرون هم میره. بعد من میگم اینو به این دلیل دوست دارم که قویه.
نمیدونم،
نه هر دوتاتون حالتون خوب نیست، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبتتون ادامه. شنگ و رجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
دکتر پریسا پورزند متخصص در تشخیص سرطان های زنان و سینه با آزمایش های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان عضو 08.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر؟ رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپ تو حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسب‌ترین پکیج‌های کیترینگ خود را با قیمت‌های استثنایی ارائه می‌دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملا سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله نمیدونم حالا شما اگه
نه من واقعا من فقط حرفم اینه که شما اولا برخلاف اون چی که شاید برداشت من بود از نظر ذهنی و توانایی های در حقیقت مغزی و کلامی و هوشی و عقلی خوبید، ولی من نمیدونم چرا همچی زندگی بسیار سخت و تلخی رو قبول کرد. از آغاز ازدواج ده روزتون، بعد ماجرای دخالتهای مادرتون، بعد دادن همه چیز به مادرتون. مثلا اونا رو نمیفهمم، یعنی اینقدر اونا به نظر من کارهای آشکار بد غلطی بوده که از هر دوی شما اون رو بعید میدونم. بگذارید من با همسرتون صحبت کنم ببینم ایشون نظرشون راجع به این مطالبی که شما فرمودید چه هست.
خواهش میدونم.
تمنون.
بله آقای دکتر.
خب شما چی شنیدید؟ شما چی جوری؟ ببینید عزیز، من تعجب میکنم شما هر دوی شما بیش از این دانا و توانایی که زندگی رو این گونه خراب کنید و به اینجا برسونید، چرا براش کاری نکردید؟ آیا واقعا شما خودتون رو کسی می‌بینید که کمی، چون من یه نگرانی دارم که شما یه ذره شبیه مادرشون باشید در جهت انتقاد و سرزنش و کنترل، و ایشون یک طرفه در مقابل شما با وجودی که از شما 14 سال بزرگتر هستن شما شدید مادرشون به جای اینکه بشید دخترشون، چون همسرشون که نبودید، برای که حرفاتون به همسری نمیخوره. واقعا خودتون رو چگونه تو این رابطه می‌بینید عزیز؟
والا آقای دکتر ما رابطمون خب از اول اینطوری نبود، یعنی چیزایی که ایشون میگن یا این که میگن که من موقع بحث میذارم میرم، خب اینا بعد از مدتها که مثلا حالا ما وقتی که بشستیم اوایل بحث میکردیم به یه جایی میرسیدیم، حالا خوب بعد بالاخره یا این طرف یا اون طرف، ولی من بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدم که بحث کردن ما رو به هیچ جایی نمیرسونه و ایشون خیلی با لغات بازی میکنن، یعنی اینقدر منو توی این لغت‌ها، یعنی موضوع اینقدر میپیچونن که واقعا تمام انرژی منو درین میکنن توی یه بحث و آخرش به هیچ نتیجه نمیرسیم و اینه که من واقعا خسته میشم. در ضمن از وقتی که ما بچه دار شدیم متاسفانه وقتی که شروع میکنیم، حالا من قبلا خیلی بهتر بودم، الان دیگه منم از تدی شدم واقعا، ولی ایشون خیلی راحت صداشون بالا میرسونه صداشون و این بچه اصلا از ترس خیلی وقت ناراحته، یعنی از این مسئله اینه که من حقیقت ترجیحم اینه که اصلا بحثی نکنیم و اصلا ولش کنم، چون که واقعا نگرانه بچم. حتی چند بار شد که ما وقتی که دعوامون شد و ایشون نمیتونه خودشو کنترل بکنه و تونه صداشون بالا میاد، من بچه رو برم داشتم از خونه میرفتم بیرون که ایشون بعد از دو سه دقیقه من کاری هم گفتن که نه اگه کسی قرار از خونه بره من میرم شما بمونین تو خونه. و هر موقع شروع میکردم گفتم که لطفا برو بیرون اگه میخوای داد بزنی، چون واقعا ناراحت این مسئله بودم، نمیتونم دیگه تحمل بکنم این تونه صدای بالا و این بازی با لغات و پیچوندن. رو اینه که واقعا من به تدریم دو سه دفعه تا پیش مشاور رفتیم، نتیجه معمولا نمیگیریم. ایشون زیاد مشاور آخری که رفتیم زیاد اصلا جالب نبود، کمکی بهمون نکرد، ولی معمولا نظرشون اینه که اونا خودشون تو زندگی خیلی مشکلات دارن و کسی نیستن که بخوام به ما کمک بکنن، معمولا دیرشون نسبت به مشاور اینه. و حالا مشکل دیگه اصلی که من واقعا دیگه الان حقیقتش چند سال من در مورد رابطه خودم با ایشون اصلا دیگه درخواستی از ایشونه، یعنی اصلا هیچ توقعی از چیزی ندارم. ولی وقتی که موضوع بچه دیگه پیش اومد، حالا الان من ایشونو به یه دید دیگه اصلا نگاه میکنم، به دید پدر بچه‌ام، و ازشون یه سری انتظارا به خاطر بچه دارم که متاسفانه ما اصلا کاملا تو دو تا فاز متفاوتیم برای پرورش.
آیا شما ایشون رو پدر خوبی برای فرزندتون نمیدونی؟
من میتونم بگم ایشون فوق العاده بچه‌شون رو دوست دارن، ولی روشی رو که برای تربیت بچه در پیش گرفتن من اصلا قبول ندارم.
آخه چه روش چه هست؟ یعنی چه جور؟
خب ایشون یه سری چیزا رو، مثلا من میتونم مثال بزنم اینجا، مثلا در مورد من آخه سیدی شما رو گوش میدم و سعی میکنم تا اونجایی که میتونم اینا رو بر خودم موقعی که دارم با بچه چیز میکنم رعایت بکنم. مثلا یکی از مسائل مسئله برنده شدن و بازنده شدنه. ایشون این مسئله رو اصلا برای این بچه کرده یه ایشویی که این بچه خیلی چیزای جدید رو اصلا میترسه امتحان بکنه، به خاطر اینکه میترسه که ببازه توش و حاضر نیست ترای بکنه، به خاطر اینکه همیشه هیوی مثلا برنده شد بازنده شد. و این بچه اصلا براش این مسئله برنده بازنده شده. ما هم مثلا حتی کارت بازی که میکنیم ما این مسئله رو داریم که مثلا میگه که مامان تو باید اجازه بدی من ببرم، میگم من که ما که برای برنده شدم بازنده شدم با هم بازی میکنیم، بازی میکنیم فان داشته باشیم با هم دیگه تایمی رو بگذرونیم، نه ولی من باید برنده شدم. و این اصلا شده براش یه ایشویی که این برنده شدن و بازنده شدن. حالا بعد یه چیزایی، حالا این یه چیزایی از وقتی من مثلا بهشون میگم که خب بچه باید تشویق بکنی توی کارهای خوبی که انجام میده باید تشویق بشه، بعد ایشون بقیه بر و خاطر حرف من که این کار رو مثلا سعی میکردن انجام بدن توی یه چیزایی که حالا خیلی پیش پا افتاده بود و این بچه کاری رو مثلا درست انجام میده، یه دفعه یه مسئله خیلی بزرگ ازش درست میکرد که واو مثلا تو چقدر اینو قشنگ، چقدر عالی بود، من چقدر میتونم پس. ولی بچه که میکرد واو مثلا من خیلی، پس من الان عالیم دیگه، من خیلی خوبم. بعد توی یه چیزایی که برعکس مثلا یه کاری رو اشتباه انجام درست میکرد، مرتب اینو مثلا با یه بچه دو ساله مقایسه کنم، یه بچه دو ساله هم بلده دیگه لیوان مثلا آب بگیره دستو، چند بلد نیست هنوز میریزیش یعنی هنوز چیز میکنی که من میدونم خب اون اولی رانگه به خاطر این که
نه متوجهم. نه بیاید حالا وارد اون بحث نشیم. بذارید آیا فکر میکنید که با شناختی که از هم دیگه دارید میتونید امیدوار به این باشید که مقدار از این موضوع و مسائل حل کنید، یا واقعا اینقدر متفاوتید که نه؟
من حقیقتش واقعا اصلا انرژی شو دیگه توی خودم نمیبینم، یعنی من کاملا انرژیم خالی شده دیگه. توی این چند سال من خیلی روش ها رو پیش گرفتم، این بود که حالا با ملایمت با آرام، چون اوایل زندگیمون واقعا من آدم آروم یعنی همین که حالا از اون موقعیت در اومده بودم، ولی تمام انرژیمو گذاشته بودم که خودم رو دوباره شاد بکنم، اون آدم قبلی بشم، خیلی به خیلی چیزا امید داشتم، خیلی زندگی رو قشنگ می‌دیدم، بنابراین همه جوری سعی می‌کردم که اون زندگی رو به هم بندازم و دوباره چیز بکنم. بعد از اون وارد یه مرحله شدم که دیدم که نه، وقتی که نمیشه من باید یاد بگیرم که خودم تو همه چی ارضا بکنم. اگه توقع دارم که مثلا تولدم هدیه بگیرم، خودم میرفتم برای خودم یه هدیه میگرفتم، یا اینکه اگه برای هر چی برای همه چی کنم خودم
نه فهمیدم. حالا به من بگید که فرض کنید شما قرار بگذارید که جدا بشید، فکر کنید فرزندتون به این موضوع چگونه نگاه میکنه و اینکه هفته ای که دو روزی باید پرو پدر باشه چند روزی پروی شما، این چقدر مشکل شما رو با بچه و حال بچه رو بهتر یا بدتر میکنه؟
حالا آقای دکتر، من یکی از مسائل اصلیم الان اونه که میتونم شما همچنین بگیم مادر پدر مادر ندیدین که به خاطر بچه بخوان باشن توی زندگی، ولی من شاید قبل از اون حالا یه جورایی نادانی یا نگرانی بوده که همیشه توی زندگی موندم، ولی الان واقعا این بچه هست که من واقعا نگران میکنه. این بچه خیلی به وقتی به پدرش وابسته است، بخاطر اینکه تایم زیادی رو با پدرش میگذرونه. من ساعتهای کاریم معمولا زیاده و دیر میام خونه و خب ایشون از مدرسه که میاد این بچه با پدر زمان نسبتا یعنی the best time of the day و با بعد با پدرش میگذرونه. حالا خوب بعد هر جوری به هر حال با هم فان دارن، با هم دعوا هم میکنن، بعضی وقتا قهر میکنه ناراحت میشه، ولی پدرش فوق العاده دوست داره و این بچه فوق العاده باهوشه و خیلی جاها جالب اینه که پدرش رو راهنمایی میکنه و بهش میگه که مثلا بابا اینجا مثلا تو اگه این کارو بکنی بهتره، یا اینکه یعنی
واقعا متوجه. نه حالا بذار بریم روی تاثیرش. شما که میخواید جدا بشید به من نگید نگرانید، اونو میفهمم. یعنی واقعا فکر کنید چه خواهد شد با این توصیاتی که شما میدونین من نمیدونم، این جدایی شما چه کار
من نگران واسه بچه. من میدونم که براش خیلی سخت خواهد بود، ولی در دراز مدت من فکر میکنم براش بهتر.
آخه سنش مسئله است عزیز. ببینید شما اگر یکی دو ساله بود جدا شده بودید من اونقدر مسئلهی باش نداشتم. این سن و سال اونم بچه تک که دیگه نه خواهر داره نه برادر داره، حالا دیگه بعض اوقات پدر نداره بعض اوقات مادر نداره، به اعتبار هر دوشون رو نداره. یعنی اون موضوع شماست. بعدم شما 37 سالتونه، مطمئن هستم که قصد این ندارید که جدا بشید باید ازدواج کنید بچه دار بشید، همین هم گذشته. بنابراین عامل زمان اینجا نقشی به اون صورت نداره. این است که من فکر میکنم اگر حاضر بشید هر دو بدونی که بخواید به مسائل و مشکلات بنیادی و اصولیتون حل کنید، هفته یه دفعه برید پروی یک روانشناس و بهش بگید موضوعای روزمره ما رو حل کنید. مثلا فرض کنید میخواید برید سفر، جلو او مطرح کنید. میخواید با بچه چنین یا چنان کنید، جلو او مطرح کنید. یعنی بگذارید موضوعای روزمره شما رو مثل یه آدمی که کنار شماست و داور و قاضی و راهنما هست به شما بگه که فعلا ایام رو بگذرونی. چون من نگرانیم اینه که عزیز با جدا شدن مثلا با این توصیفی که شما از رابطه پسر با پدر میکنید ما مسئله خواهیم. آیا شما حاضر هستید که هفته پنج روز اون رو به پدر به شنبه شنبه داشته باشید؟
نه، ولی کاری که کردن من آقای دکتر توی این مدت، البته رابطهش با من هم خیلی خوبه، نه اینکه با من چیزی، ولی من کاری که کردم این تابستون در واقع یک هفته در میون من خودم آف گرفتم و خونه بودم با بچه و باهاش تایم خیلی خوبی رو گذروندم و یه حس و حال خیلی خوبی هر دو تامون داشتیم. این چند وقت خیلی بهمون کمک کرد که فهمید که حالا مامان فقط کار کردن نیست، حالا ما با مامان میتونم فانم داشته باشم، میتونه مامان با من ورزش بکنه، میتونه با من بسکتبال بازی کنه، میتونه یه سری چیزا. پدرش حالتی داره که آقای دکتر اصلا از بیرون رفتن کلا خوشش نمیاد، دوست نداره، یعنی براش وقت تلف کردن بیرون رفتن. ما الان مدت هاست با هم جایی نمیریم، چون که اولا که توی راه اصلا دوامون میشه، همیشه موقع رانندگی ما این مشکل رو داریم که ایشون به زمین و زمون فوش میدن وقتی که توی ماشین هستن و با بقیه راننده ها دعوا میکنن، با پلیس فوش میدن، با همه بخاطر همین حقیقتش من مدت هاست که با ایشون جایی نمیریم ما. و من سعی کردم که حالا به خصوص این دو ماه تابستون رو من با در واقع با پسرم بیشتر وقت بذارم، بیشتر این برون بر بذارمش و اونم همین طور شد. یعنی اینقدر با پدر هست که اونم حالا نمیدونم این یه چیز ژنیه یا حالا عادت، فقط اونم خیلی دوست داره تو خونه همیشه باشه و من این مدت سعی کردم که بهش نشون بدم که نه بیرون رفتنم فانه، تو چیزای جدید میتونی بریم، با هم دیگه میتونیم تایم خوبی داشته باشیم و
متوجه شدم
خیلی خوبی برامون.
نه میفهم عزیز. شما ببینید عزیز، دو تا نکته به نظر من اومده. مورد اول این است که شما با زندگی پسرتون رو با فقط دوستاش پر کنین، دست از سر شما و پدرش باید بردار، یعنی بایلا بچه رو از پا در میارید. بچه تک دارید، گرفتاری دارید، دعوا داشتید، مدت چسبیدن بچه هم به هر دوی شما بیشتر وحشت تا محبت. اشکال کار بچه های تک اینه، چون آدم به دو دلیل با آدم ها میچسبه، یکی ترسه یکی محبته. این مورد اول. دوم این که با حرفایی که از هر دو شنیدم بد جوری هر دوتا مثل سیمان سفت شدید، چسبوندنتون به هم، کنار هم گذاشتنتون ممکن، اما چسبوندنتون یه مقدار مشکل شده و اگر حاضر نباشید که یک کسی موضوعی روزانتون رو یا هفتگیتون رو به کمکتون کنه حل کنید، گرچه مسئله ساده ای هم هست، تا اینکه بریم سفر یا نه، بچه رو اینجا بذاریم یا نگذاریم، این فیلم رو بذاریم ببینه یا نه، مواردی از این قبیل که میتونه موجب اشکال و اختلاف بشه رو با او حل کنی. در یه مدتی یکی دو ماهی ببینه چی میشه، از دخترش برمیاد یا نه، ولی با هم تفاوت دارید، یعنی کاملا میشه فهمید هر دوتا دوتا دنیا دارید، فاصله سنی و زن و مرد بودنتون هم همینطور. و خوشحال نیستم از اینکه بگم آینده رو چگونه میبینم، اونو اذیت هم میکنه، برای اینکه متوجه سفت و خشک شدن هر دوی شما و عدم تمایلتون به انعطاف رو میبینم، یعنی با وجودی که خطر رو اینچنین سنگین و شدید گوشه چشمتون، گوشه ذهنتون میدیدید، از چشمتون میتونستید ببینید و دور نبود، متاسفانه کاری براش نکردید، یعنی همه کارها خیلی سطحی و گذرا بوده و به ویژه همسر شما به نظر میرسه که خیلی این گونه به موضوع نگاه نمی کنن، به یه مقدار دنیای بسته ای دارن که برمیگرده به ماجرای گذشته و کودکیشون. اینی که اولا پیشنهاد میکنم یه روانشناسی رو، برای نه اینکه یه کار عمیقی در ارتباط با رابطتون بکنه، درباره موضوعاتون بگیرید. امیدوارم بتونید این ایام رو بگذرونید. سن بچه و بعدم بچه تک سن بدیه و شماها به خودتون و همدیگه آسیب زدید، ولی حالا چرا یه دفعه بعد از 10-11 سال که چنین زندگی بی خودی داشتید حالا تصمیم گرفتید بچه بیارید، هم نمیدونم، یعنی واقعا
خب آقای دکتر حقیقتش این بود که من خیلی بچه دوست داشتم، ایشون بچه نمیخواستن وقتی که ایران 4 سالی که ایران بودیم، بعد که اومدیم اینجا خب اصلا شرایط زندگیمون اجازه همچین کار
نه، شرایط زندگیتون نه، ببینید عزیز، نه میفهمم، شرایط زندگیتون اجازه نمیداد بچه دار بشید، شرایط زندگیتون هم بهتون اجازه نمیداد با هم بمونید، شما باید جدا میشدید دیگه، یعنی اون موقع باید جدا میشید تا اینکه بچه رو بیارید و حالا اینجوری گیر بیافتید و خودتون رو بچه رو همه رو از پا در بیارید. چون الان
نه و بعدش اصلا حالا من در ادامه اون میخواستم بگم که اصلا ما کاملا قید بچه رو زده بودیم، یعنی هر دومون دیگه عادت کرده بودیم به اون نوع زندگی، به هر کدوم سر خودمون باید چیزای من با کار درم کرده بودم، ایشونم حالا سر خودشو با
آخه اینا فرقی نمی کنه داستان ها عزیزم، آخه این تو داستان توصیفی شما مشکلی حل نمی کنه، برای چی بچه آوردید؟ اینو من جواب بدید.
برای اینکه ایشون از من خواست
گفت نه دیگه، آخه یه دفعه شما جوری نه، آخه شما یه دفعه شو
من میدونم اشتباه
کردم، همین بحث منم اونه، بس بنابراین عزیزم وقتی من به شما میگم تعجب میکنم، شما میگید بله ما اشتباه کردیم، تمومش کنید، چون با توضیحی که میدید
میدونم که اشتباه از طرف من بوده، اینو کاملا
بنابراین حالا الانم مرزبه این است که یه 2-3 ماهی با کمک یه نفری ببینید به کجا میرسید، ولی خیلی خوشبین نیستم، برای که فاصله هاتون بد جوری زیاد شده و بیش از اون از هم جدا شدید، امیدوارم که چنین نشه، بتونید حل کنید، ولی بچه هم با دوستاش همراه کنید عزیز. این اگر میخواید به بچه تون محبت و خدمتی کنید، تمام ایام فراغتش بذارید با بچه های دیگه باشه، ولی کنار شما فقط از پا در میاد و به نوع بد هر روی شما تبدیل میشه، با اون وقت خیلی بد خواهد. شما تورنتو هستید دیگه نه؟
بله.
اگر خواستید من 29 و 30 اکتبر اونجا هستم، اگر شد بعد، نه اینکه برای کنفرانس، گرچه من کنفرانس کودک درون دارم، میتونه کمک کنه، اگر شد چند لحظه بیایید و ضمناً هم اگر آمدید به چند تا عکس هم تو تلفنتون هست، عکس بچه‌رم بیارید من یه نگاهی بکنم، به هر حال ببینیم چی میشه. به هر حال متاسفم از اون شنیدم، خوشحال نیستم، امیدوارم یک کمی هم حرفایی رو که زدید رو بشنوید، شاید اگر خواست حتی برنامه رو بعد که ذره بیشتر بدونید، شاید بیشتر به هم نزدیکتر بشید از این که واقعا چه حس و احساسی دارید. امیدوارم خودتون یه راهی پیدا کنید. منم چون دوستان دیگه روی خط هستم ناچار با رضاتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. آقای دکتر یه سوال کلی، شما کسی رو اینجا میشناسید؟
متاسفانه نه. نه.
اوکی.
ببخشید من قطعتون کردم. شما رجمن با ما باشید.
شیکاگو پروژن ایونتس پرزنس. انتظارها به پایان میرسد. شبی به یاد ماندنی، افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایو این کانسرت در شهر زیبای شیکاگو، شب 17 سپتامبر. در سالن مجلل کاپرنیکس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو پروژن ایونتس مراجعه فرمایید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر.
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیرتورشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر من هم خانمی هستم که دیروز بعد از ظهر با شما تماس گرفتم و براتون تعریف کردم که خیلی میترسم از اینکه دیگران منو طرد کنن و براتون گفتم که یه پدر خیلی سختگیری داشتم، البته سختگیر نمیتونم اسمشو بذارم، که منو خیلی میزد به خاطر چپ دست بودنم. 5 سال اول ابتدایی رو هم هر روز کتک خوردم به خاطر اینکه دست چپ بودم. و یکی دیگه این که مادرم رو همیشه میزد و من همیشه این استراب رو داشتم که نکنه مامانم مثلا بمیره یا دیگه مامانم رو نداشته باشم. همیشه دلم برای خودم شور نمیزد، دلم برای مادرم شور میزد و مادرم مثلا خشم میکرد جلوی من و مثلا بابام یه جوری مثلا بدی میزدش، یعنی سرش به جایی میخورد چیز میخورد، بعد وقتی که میافتاد مامانم مثلا دندوناش هم کلیک میشد مثلا دیگه، یه حالت این تمام اینا جلوی چشم من همش اتفاق میافتاد. و یک چیز دیگه ای که من یادم رفت براتون تعریف کنم دیروز، این که خواهر من با خواهرم 10 سال تفاوت سنی دارم و خواهر من سفید پوست هستن و من سبزه هستم و یه چیزی این بودش که من از همون کوچیکی اینو قشنگ احساس میکردم که همه میگفتن که خواهرت پوست سفیده خوشگله ولی تو پوست سفید نیست و این کلن توی زندگی من خیلی اثر میذاشت، خیلی همش خودم رو چیز میکردم که یعنی به دیگران بفهمونم که من خوبم، من خوشگلم، من یعنی همش توی این حالت ها بودم و تمام اینو باعث شده که من الان به یه فردی تبدیل بشم که اصلا خودم رو دوست نداشته باشم. یعنی چه این موقعی که توی آینه نگاه میکنم، چه موقعی که با دوستانم هستم، چه اصلا کلن خودم رو دوست ندارم و میخواستم ببینم که چجور میتونم از این حالت ها بیام بیرون.
ببینید ما هفته دیروزم که با هم صحبت کردیم، من فکر کنم کاملا اون چی که میگید موجب شده که شما یک خودتون رو خوب ندونید و ناچار دیگران رو خوب ندونید، بعدم به دلیل نیازی که انسان به ایجاد ارتباط داره ترس و وحشتتون از این باشه که ارتباطاتتون قطع بشه، بعدم مجبوری دست به هر کاری بزنید که دیگران شما رو خوب بدونن و شاید کمی بهتون توجه کنن یا حتی در نهایت دوست داشته باشن و بنابراین باز هم بتونید در ارتباط با دیگران باشید، بنابراین ترک شدن، جدا شدن از هر کسی براتون سخت و مشکل عزیز. یعنی کاملا اون چی که میگید با داستان کودکی شما سازگاری داره. فقط 2 تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که برداشتای شما درباره اون چی که خودتون هستید و دیگران هستید درست نیست. یعنی شما خوبید و خواستنی و دوست داشتنی، همونطور که دیگران خوبند و خواستنی و دوست داشتنی. به هر حال هر کسی رو هم خیلی خوب میدونن و هم میخوان، این قرار نیست همه ما رو خوب بدونن، قرار نیست همه ما رو بخوان. و مورد دوم این که بدونید شما در یه دورانی از ترک آدم ها، نبودن آدم ها، جدا شدن از آدم ها واقعا رنج میبردید و به خطر و آسیب سنگین میافتید، ولی الان مال الان نیست. من روزی که کوچک هستم مادرم بره منم میمیرم، ولی در بزرگسالی دیگه ما در ارتباط و رفتن هیچ کس حتی همون مادر هم به جای عجیب و غریبی نمیرسیم و به همین دلیل که چی کار میتونید بکنید باید با یه واقعیت ها روبرو شد. مثال فرض کنید که شما با یه آدمی دوستید، بعد به شما 2 دفعه زنگ میزنید بهتون تلفن نمیزنید، خب نکن. شما با قطع دوستی حتی با ایشون، چرا به این که دلایلی بزواد برای تلفن نکردنش هست، شما چیزیتون نمیشه. یعنی شما باز بر میگردید خودتون میندازید در قالب یک کودک ضعیف و زبونی که با نبودن دیگران میمیره و اونو میشه در شما فهمید که این در وجود شما کاشته شده. ولی موضوع اصلی و اساسی اینه که عزیز، کاربرد علم و عقل در ارتباط با واقعیت به من شما میگه اینجوری نیست، یه روزی من اگر مادرم میرفت میمردم، امروز خب رفت گرفت. دوم این که شما از اون آزادیتون که در حقیقت نتیجه عقله باید استفاده کنید و در مقابل این موضوع بیستید. یعنی هر کدوم از اینا مثل کسی که تجزیه و تحلیل میکنه، شما رفتید یه مهمونی، کسی از گفتار شما و یا رفتار شما خوشش نیامده و بنابراین احتمالاً به مهمانی منزل شما نمیاد یا شما رو به خانه خودش دعوت نمیکنه، خب نکن. من با نیامدن او و یا نرفتنم به اون مهمانی که نمیمیرم، چیزیم که نمیشه عزیز، چون میلیاردها نفر دیگه هم نه به خونه من میان نه همون میلیارد نفر به خونه اون نمیرن، حالا 15 نفر یا 20 نفر میرن یا میان، ولی 7 میلیارد نمیان. یعنی یه نگاه واقع بینانه میخواد، کار خاصی قرار نیست شما بکنید، یه چیزیست که بر کودکی در شما جا افتاده، میشه فهمید اگر آگاهانه بهش نگاه کنید، واقع بینانه و علمی و عقلی بهش نگاه کنید اذیتتون نمیکنه. اگر راهاش کنید بره روی دستگاه اتوماتیک شما، خب معلومه هر رفتنی برای شما مسئله مرگ و نابودیه. و دیروز هم عرض کردم شما به دلیل ویژگی کودکی نبودن رو با عدم اشتباه میکنید، عدم رو با نیستی و نابودی خودتون همراه میکنید. خب طبیعیست دوستان اگر منو به مهمونی دعوت نکنن من پس بنابراین نابودم و اینا درست نیست. حالا با توجه به اینا چون واقعا حرف دیگری نیست این که چه کار میتونید بکنید، کمک یه تراپیستی رو میخواید که با تمام افکار و عقاید بد و غلط شما بجنگه و به شما نشون بده که اینا واقعیت ندارین، که شما خوبی و شما خواستنی و دوست داشتنی هستی. این و دومی که آدما میتونن شما از شما خوششون بیاد بعدشون بیاد شما رو دعوت بکنن یا نکنن و شما دوست داشته باشید یا نداشته باشید، آدما بخوان با شما یه دقیقه وقت صرف کنن یا یه ساعت یا یه روز یا یک ماه، خب اینا انتخاب اوناست و معنای خاصی هم نداره. تازه برفرضیم که معنا داشته باشه، واقعیت عزیز، یعنی من و میلیون ها نفر، هزاران نفر، حالا دوربرم صد ها نفر که آشنا هستن، 99 تاشون احتمالاً دلشون نمیخواد به منزل خودش منو دعوت کنه، ولی نشانه چیزی نیست. یعنی برخورد درست واقع بینانه با ایناست تا اینکه اجازه بدید کودکی شما بزنه بالا و شما تبدیل بشید به دختر 2-3 ساله یا در ارتباط با پدر بیرحم نادانتون تبدیل بشید به یه بچه 7-8 ساله که به خاطر چپ دست بودن که تازه امتیازشه نه عیبش و بعدم یه برداشت غلط مبتنی بر نادانی و بیماری خودخواهی شما رو آزار داده، ولی امروز که دیگه نه عزیز. بنابراین نمیدونم چون تا حدودی اون حرفا رو زدیم چه چیزی رو شما به دنبالش هستید.
آقای دکتر من دلشوره خیلی میگیرم و استراب از این میگیرم، یعنی من الان قرص هم میخورم برای دلشوره و استرابم و پیش یه خانم دکتر روانشناس هم میرم برای اینکه مثلا باشون صحبت میکنم و ایشون میگن که یعنی من همش از درون چون خودم رو قضاوت میکنم و همش دارم، یعنی همش خودم رو بلیم میکنم.
خب آخه عزیزم نه سب کنین قربونتون. اولا شما میدونید که اون ندای درونی، اون سگ هار درونی در حقیقت پدر و مادر و همه آدمای مهمی هستن که در 8 سال اول ما رو مورد سرزنش و انتقاد قرار دادن. برای اصلا این صدا اصلا صدای شما نیست، یه غریبه است، یه بیمار، یه گرفتار، یه گرگ درنده است، یه سگ هار تو وجودشون. پس بنابراین بی خودی این رو شخصی و داخلی و خودی نکنید، این کاملا غیر خودیست. این مورد اول. دوم قرار شد عقل رو به کار بندازید. برای چی خودتون رو سرزنش کنید؟ برای چه کاری؟ من یه موجود ناقصی هستم که من تا یک ساعت در زندگیم نشده عزیز که اشتباه نکنم و کاری رو با عیب و ایراد انجام ندم. یک ساعت در تمام مدت عمرم. این واقعیت. برای چی من به جنگ خودم برم؟ و شما این ماجرای این که پدر نیست و بقیه نیستن رو وردید گوشید تو مغز خودتون. یعنی شما با پدر دارید این ور اون ور میدید و اون سرزنش رو با توجه به حوادث اتفاقات انجام میدید. به همجرد بود که بهتون توصیه کردم، چرا گفتم که بیش از همه حالا اعتماد به نفس سر جاش، ولی مشکل اصلی شما سلف استیمه. سلف استیم هم بزرگترین گرفتاریش یعنی حرمت نفس در اینه که من اون ندای درونیم، اون بیوجدانترین بیوجدانی که در درون من تمرگیده در من آزار می. و شما دقیقا همین حرف رو میزنید. به همجاست که من نمیدونم اون روانشناستون با شما چه میکنن و موضوع استراب عزیز دلیل داره. من یکی میگه میترسم از کار بیکار بشم، قبول، تو که نگرانی از کار بیکار بشی چه آسیبی بهت میخوره؟ خونت چی میشه؟ غذات چی میشه؟ اگه یه جای دیگه کار هست، اگر یه ذره پول داری بیخود، مثل این که من برگردم بگم اگر طرف به من تلفن بکنه یا نکنه. یعنی باید با واقعیت شما برخورد کنید. چون ببینید عزیز، شما تحت تاثیر حوادث کودکی سخت اونجا آسیب خوردید، قبول، ولی در بزرگسالی که میتونید کودکانه زندگی کنید. یعنی شما باید از این حال کودکی و احساس کودکی بیاد بیرون و ماجرای سرزنشی که شما میگید، شما اگر به بحث من یا به اون ماهنامه نگاه کنید، حالا به صورت کلی هم شاید سی دی هم در بیاد، شما اگر نگاه کنید حرف من این است که 4 تا مورد هست که ما باید بجنگیم تا بتونیم حرمت نفسمون رو پیدا کنیم و اینقدر گرفتار نباشیم. ولی آخری و مهمترینش ماجرای این سگ هار درونیست. شما هر وقت که در درون ببخشید اینجوری به شما میگه، هر وقت در درون به شما میگه چنین کاری که بشکید خفه برو بمیر، این حرفیست که با خودتون میزنی، یعنی اصلا برو نمار کار تو کی هستی، برای که این شما نیستید عزیز. اشکال کار خودی دانستن و درونی دانستن این صداست. اصلا در طول تاریخ از نظر من از 100 جنایتی که صورت گرفته، از 100 نفری که به دست دیگران کشان، 90 تاش به وسیله این بیوجدان‌های بیوجدان بودن که به دلیل باورها و اعتقاداتشون فرمان قتل دیگران رو صادر کردن و چون خودشون رو به کشتن میدادن و می‌خواستن شهید بشن، بقیه رو هم کشتن. ریشش همینه، اینه که آدما به خودشون بمب می‌بندن که خودشون رو بکشن، دیگران رو بکشن. برای که این تنفر شامل حال خودشون تنها و یا دیگری تنها نیست، شامل حال هر دو هست و اینو میشناسیم عزیز. بنابراین موضوع شما به اون تراپیستتون بگید فقط اگر میدونه و میفهمه، که برخی از اوقات متأسفانه کم میدونن، کار اصلی شما روی حرمت نفسه، یعنی رسیدن به دو چیز: یک، من خوبم، و دو، خواستنی و دوست داشتنی و نداشتن دو چیزه. من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، این منم، این قد من، این سن من، این دماغ من، این دست من، این صدای من و این ماشین من، این خونه من، این مادر من. و دومی که من از کسی ترسی ندارم، مردم بد نیستن که اومدن به جنگ من، کی رفتم تو مهمونی ببینم آدم اومدن به جنگ من، ما داریم رفتم مهمونی همه کوشه.
ببخشید میونه کلامتون، اینی که مثلا وقتی من وارد یه مهمونی میشم، اگه مثلا ببینم که اون توجهی که باید بگیرم و نگیرم، خیلی شاید خنده‌دار باشه این که من دارم میگم الان که بخوام تعریف کنم، ولی مثلا قلبم شروع میکنه تون.
خب شما بچه شدید عزیز، برگشتید اونجا عزیز من، آخه شما همین رو نمیخواید توجه کنید. خیلی ساده است، هیچ آسیبی به شما نمیرسه که قلبتون تکون بخوره. بنابراین شما وقتی از بار مهمون میشید، پشت در چون از تراپیست پشت در اونجا میشید، تو ماشین میشید، میگید ببین خانم، میری اونجا، هیچ مهم نیست که اونا به تو توجه بکنن یا نکنن، اهمیت بدن یا ندن، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تأثیری تو زندگی تو نداره. بنابراین برو، هر چی شد تموم. بنابراین شما باید به خودتون هشدار بدی، ولی شما وقتی وارد مهمونی میشید، یه دفعه میشید 3 ساله، یه دفعه میشید 2 ساله. یعنی اون اشکال کار عزیز. یعنی چرا عرض میکنم، روزی که شما رو دستگاه های خودکار و اتوماتیک یا اون چیزی میذارید که مغز ما در حالت عادی کار میکنه، معلومه کنترل شما ندارید، اما روزی که آگاهانه باش برخورد بکنید، میتونید نتیجه رو حل کنید. و این چیزیست که با گذشت زمان شما اداره خودتون و کنترل خودتون رو به دست میگیرید و تراپیست شما باید کمک کنه که شما نیفتید توی دام 3 سالگیتون، 2 سالگیتون، 7 سالگیتون، 10 سالگیتون، که موجودی هستی زیر دست دیگران که نه توانایی فهم و درک اوضاع رو دارید و نه دفاع از خودتون میتونید بکنید. موضوع بسیار روشن عزیز. یعنی شما اومدید به من میگید من 50 کیلو یا 50 پون اضافه وزن دارم، موضوع روشنه، چیکارم باید کرد روشنه. و شما رای غیر از اون، این که شما فکر کنید یک کسی میتونه میانبری بزنه، چیزی رو در شما تغییر بده، شدنی نیست. ولی شما با این کاهش وزن 1 گرم، 1 گرم، 1 پوند، 1 پوند به همون هدفتون میرسید. اینجا هم از تراپیستتون بخواید این گونه کمکتون کنه. من یه عزیزی از ساعت 4 روی خط هستم، بذارید صحبتی هم با ایشون بکنم، ولی حرفای منو بشنوید و مطمئنم که میتونن کمکتون کنم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم، دوست داری عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Call Lucky 7 after every accident. اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
من از اروپا زنگ میزنم. 49 سالمه و از 18 سالگی در اروپا زندگی کردم. بعد 23 سالم بود با همسرم آشنا شدم. 27 ساله با هم زندگی میکنیم و الان دوباره سه هفته است که از هم جدا شدیم.
فرزند چی دارید عزیز؟ فرزند چی دارید عزیز؟
دو تا فرزند داریم، یک 22 ساله و یک 20 ساله و یکشون تحصیل میکنه، یکشون تحصیلش تموم شده و منتظره که به اصطلاح کارو شروع کنه. بعد به این صورتی که 19 ساله که همسر من مشکل قرص میخوره، زیاد میخوره و این به این صورت شروع شد که سردرد داشت و این قرص براش نوشتن و همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و از کنترل در اومده. در مراحل مختلف در از 19 سال چندین بار مثلا سعی کرده که بتونه بذاره کنار ولی نتونسته.
چه قرصی هست و چرا از نظر پزشکیشون کمک نکردن؟ چون این مشکل سردرد دارن، سردرد هم راه حل دارن هم دارو برای سردرد، ولی چرا باید یه قرصی بله. بخورن که شما باش مسئله داشته باشید؟
قرص بسیار خطرناکی از خانواده اوپیوت هستش. بعد متاسفانه خیلی هم یعنی سعی کرده که بتونه بذاره کنار ولی نتونسته و این تمام زندگی ما رو تحت فشار قرار داده. در از این چند سال باعث یعنی من هر چقدر برمیگردم به گذشته نگاه میکنم میبینم که چون ایشون دو تا ورشکستگی داشتن، اولیش وقتی بود که پسرم به دنیا آمده بود، یعنی 19 سال پیش از این تقریبا، و تقریبا برای خانواده کوچیک ما 4 یا 5 سال طول کشید که ما بلند شیم، سر پا وایسیم، و بعد از اون دوباره چند سالی گذشت و یه مقداری راحت‌تر شد زندگی، ولی ایشون دوباره
بزنید بنظرت میاد سوال کنم. هر دوی شما چند سالتونه عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه، ایشون از من 3 سال بزرگتر هستن و من خودم دو تا رشته تخصصی گرفتم و از موقعی که خیلی مسائل مادی این ورشکستگی ها داشت و میتونم بگم تقریبا در 3 سال اخیر من 5 جو همزمان کار میکنم که بتونم این مسئله اقتصادی رو از پسش بردیام، چون مرحله آخر که ما زمین خوردیم دیگه واقعا نمیتونستیم بلندشیم به این صورت زمین خورد. و من هر چقدر برمیگردم به عقب فکر میکنم که باید حتما این قرص خوردن و با این ورشکستگی یه ربطی داشته باشه.
آخه من نمیدونم ایشون یک چه قرصی میخواد، چه تغییراتی و تأثیراتی به نظر شما این قرص رو بدن ایشون یا ذهن و زندگی ایشون میذاره؟
بله بله، ایشون همیشه خسته هستن، بدنش همیشه درد میکنه، بعد خب سردرد میاره، کم خوابی میاره، و میتونم بگم بدترین روز زندگی من روزی بود که برای اولین بار ایشون اینقدر زیاد خورده بودن که اپلپسی، حمله اپلپسی بهشون دست پشت ماشین، و ما خیلی به سلام شانس آوردیم که زنده موندیم دوتاییمون. من تونستم مثلا ماشین نگه دارم، و بعد از اونم در 6 مرحله ایشون اپلپسی به سلام انفالش رو گرفته، و از این 6 مرحله 3 مرحله بچه ها بودن، و خیلی پسر من اثر گذاشته این مسئله. و دفعه آخری که من بهشون گفتم دیگه باید شما از این خونه بری بیرون، حدود تقریبا 1 ماه پیش یا 3 هفته پیش بود، و ایشون یعنی حالت هالوسینیشن داشتن، بلند بلند تو خونه با خودشون میخندیدن، حرف میزدن، صحبت میکردن، و پسر من اینو دیده بود، خیلی وحشت کرده بود. و من اونجا به خودم تصمیم گرفتم که دیگه من این مسئله رو قبول نکنم، چون من فکر میکنم منم باید یه جوری نشون بدم که این کار اشتباه است و این آینده‌ای برای ما نداره.
آخه من میخوام ببینم چرا شما بذارید، من نمیفهمم چیز رو، چرا شما نباید ایشون رو و با ایشون برید دکتر و ببینید دکتر چه پیشنهادی برای حل این مسئله میکنه و اون دکتر چی میگه برای کار؟ چرا نکردید این کار؟ چرا روی اون نایستادید که بذارید ایشون به این مرحله برسه یا زندگیتون رو این گونه کنه؟
بله، در مراحل مختلف دکتر در جریان بوده، ولی به این صورته که وقتی که اینجا مثلا با این مرحله شروع میکنه و میره و میگه تموم شده و آزمایشا رو میگه میگن تموم شده و یه مدتی خودشه و اینا رو به طور مخفیانه و در بازار سیاه میخره. و
نه آخه زن سب کنید، آخه ایشون چرا باید، نه من اونو نمیفهمم. شما اگر بگید با یه مرد بیمار دیوانه روبرویید، نادان و خودخواه، خب یه قصه دیگریست، برای چی شما موندید تو این رابطه؟ اگر به من میگید یه آدمی است میره دکتر، دکتر میگه آقا اینو مصرف نکن، داروهای دیگه میده که بتونه ایشون آروم بگیره، ایشون حاضر نیست اون دارو بخوره، یعنی دنبال اعتیادش داره میره؟
بله همین برای من خیلی علامت سواله. و همچون که مثبت ما در از این 19 سال چون 2 بار ورشکستگی بوده، یعنی همش ما در حال چیز بودیم که بجنگیم با این مسئله، و ایشون شاید اونقدر که لازم باشه نتونستن خونه باشن استراحت کنن، همش رفته سر کار و کارم کرده همزمان. بعد بازی نوبه زندگی آرومتر شده، مرحله آخر که به اصطلاح یک ورشکستگی خیلی سنگینی بود، اینطوری بود که ما داشتیم یعنی بقول معروف تو خیابون میافتادیم بعد از 35 سال زحمت در مثلا یه کشور دیگه. و من همون موقع چون یه مسئله دیگه هم رو شد که ایشون به من خیلی دروغ گفته بودن در مورد شرکت و اینا، به من نگفته بود به چه صورته، و منم از اول مخالف بودم اینکه ایشون اینقدر دارن مثلا مسئولیت قبول بکنن، و از خانوادش هم کمک خواستم ولی کمک نگرفتن، نگفتن به من کمک نکردن، و ایشون ادامه دادن که زمین خوردن دوباره. و همون روزی که به اصطلاح من فهمیدم متوجهشتم که حتی ایشون بدونی که با من صحبت بکنه از خانوادهش خیلی پول هنگفتی رو قرض کرده، و توی این شرکت، یعنی شرکت که در حال زمین خوردن بود، و به اسم منم خیلی قرض کرده بود که میگه که منم بودم ولی من هیچ یادی ندارم که یعنی من میتونم بگم شاید تا آخر عمر باید یه سری قرضه رو بدم، حتی اگر از هم جداشیم. یعنی و یه مسئله که باعث شد که ما خیلی گرفتار بودیم این مدت اینه که ما خواستیم خودمون یعنی مثلا نریم پایین، و من مجبورم خیلی کار کنم که بتونیم مثلا از پس زندگی بر بیاییم، از پس بچه ها بر بیاییم و اینا. خیلی گرفتار شدیم، مسئله اقتصادی گرفتار شدیم. و همچنین که تو من 3 سال اخیر من 5 کار میکنم فقط برای اینکه بتونم، چون ایشون اصلا 2012 اصلا درآمدی ندارن، فقط تو درآمد من بوده. و من الان مشکلی که بهشون زنگ زدم اینه که من بهشون میگم که من الان 3 سال بهشون میگم بعد از اینکهشون به من دروغ گفته بودن من نمیخوام اینکه با تو زندگی کنم، من اصلا هیچ اعتمادی به شما ندارم، ولی ایشون نمیخواد از خونه برم بیرون و اینکه میگن که نه تو تصمیم نمیگیری، من میدونم که تو منو دوست داری و منو ترک نمیکنه.
آخ شما این شما این حرف شد آخه عزیزم، من نمیفهمم شما رو، یعنی تا به حال آنچه که به من فرمودید به نظر من نه واقعیست نه عاقلانست نه منطقیست نه علمیست، همجوری یه چیزای اصلا من نه اینکه همچه توصیه دم، شما خود جرا بشید جرا بشید، به اجازه ایشون احتیاج ندارید، نظر ایشون مهم نیست، کی گفته
آخه لجبازی میکنه
بکنن
اصلا...
یعنی چی لجبازی میکنه عزیز؟ آخه شما یه چیزایی میگید به من
بخواد
نه خیلی راحت شما میرید خب بکنه. آخه شما ببینید شما درست وارد، اگر قرار باشه ما بخوایم زندگی رو این گونه بکنیم که یک کسی ما رو وادار میکنه یک کسی رو بکشیم، اگه نکشیم ما رو خودکشی میکنه، یک کسی میگه ما رو دزدی اگه نکنیم میره خودکشی، خب من تمام مدت من برای چی شما زندانی اینجا موندید؟ یعنی مثلا تعجب میکنم از حرفای شما. علاوه معمولا چیزی که من در امریکا میفهمم، اروپا رو نمیدونم، کسی که ورشکستگی میکنه کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، میشه صفر، صفر شروع میکنه دیگه، صفر که صفر کوچیک و بزرگ نداریم عزیز.
بله ولی ایشون
ورزای شخصی
خیلی زیاد
گرفته بودن، حالا خب ورزای شخصی گرفتن جزء اون ورشکستگی بیارن، ایشون چرا یه دفعه کسی که این گونه است میخواد قرض شخصیشو یه جور دیگه بهش نگاه کنه؟ نه نمیفهمم عزیز، یعنی وقتی عرض کنم واقع بین نیست، عقل نیست، منطق نیست، الانم شما توصیه و حرفات، یا آدمی اومده زندگی دو تا بچه رو داغون کرد، زندگی خودشو داغون کرد، زندگی همسرش داغون کرد، تهدید به خودکشی میکنه، برای ایشون شما رو برای چی میخواد؟
من احساس میکنم ایشون میگن که منو خیلی دوست دارن و واقعا خیلی آدم مهربون و خوشقلبی هستن و
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ ایشون مهربونن؟ ایشون به کی مهربونی کردن؟ به خودش مهربونی کرده؟ به دوتا بچهش مهربونی کرده؟ به شما مهربونی کرده؟ از اونایی که پول گرفته مهربونی کرده؟ این حرفا چی عزیز؟ خب ببینید یه چیزهایی شما میگید که من نمیفهمم، یعنی اینا با هم نمیخونه ازم، آدم کوتاه بلند قد که ما نداریم، آدم لاغر نمیدونم توپلی که ما نداریم ازم، شما حرفاتون پر از تضاده، یعنی از آغاز تا حالا. بعد شما من چی میفرمایید؟ من دارم 5 کار میکنم که زندگی رو بچرخونم، و ایشون چی؟ ایشون که شما رو دوست داره و مهربونه چی؟ ایشون که شما رو دوست داره چرا اون لعنتی رو کنار نمیذاره؟ علاوه کمک بگیره عزیز، ما هیچ کسی قرار نیست با اعتیادایی به این قرص ها بخواد زندگی کنه، شما برای چی حرفا رو باور میکنید؟ چه علاقه ایشون رو بعد شما دارید من میگید ایشون مهربون و خوشقلب، چه مات و مبهوت مونده، خوشقلب چی؟ قلب همه رو خونین و مالین کرده، خوشقلب؟
وقتی هم که مثلا من بهشون میگم که دیگه واقعا من واقعا دیگه، یعنی از 3 هفته پیش بهشون گفتم که باید برین از این خونه بیرون، چون من نمیتونم دیگه اینجوری ادامه بدم، چون پسرم دیگه من ترسم رو روحیه پسرم اثر بذاره، بعد مثلا یکی نه تو مثلا نمیخوای تا آخر مبارزه کنی و الانم باید با من باشی، ولی من دیگه واقعا قدرت مبارزه ندارم.
مبارزه با کی بکنید؟ ایشون باید مبارزه بکنه با بیماریش، ایشون باید مبارزه کنه با اعتیادش، آدمی دور بر شما نیست که شما بخواید بجنگید باش، کسی در مقابل شما نیست، شما دشمنی نداری، دشمن شما بیماری و اعتیاد ایشونه، خب ایشون باید بستری بشه، ایشون باید بره بیمارستان بگیره بخوابه.
بله الانم برنامه
داریم
صورتی که ایشون میخواد این کار انجام بده اینا، ولی همین امشب مثلا اومده میگفت که نه مثلا من امیدی باید داشته باشم، ولی من فکر نمی کنم من با ایشون واقعا بتونم یه آینده داشته باشم، چون احساس میکنم 27 سال زندگی رفته.
نه میفهمم عزیز، آخه اصلا این زندگی نبودی که شما داشتی، یعنی اون مردگی بوده همجوری خودتونو کشوندی، علاوه روزی که تو خانواده مسائلی از این قبیل هست همه رو میزنه و درب و داغون میکنه، شما این حق رو برای خودتون میتونستید قائل بشید که بمونید رنج ببرید، ولی دوتا بچه نه، برای شما تو اروپا زندگی میکنی، خب یه دنیای دیگریست عزیز، یه نگاه دیگریست، برای چی باید اینجوری خودتون؟ ایشون باید
دارم
جان
بله، به نظر شما مثلا من خیلی برام سخته که این مسئله بیاد بیرون پیش دوستام.
خب آخه شما خب ما ببینید، من وقتی که عرض میکنم ما مردم چقدر گرفتاریم، من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم من خوشبخت بدونن تا اینکه خوشبخت باشن مردم منو بدبختن. به درک دوستان فکر میکنن شما شوهرتون بده، زندگیتون بده، یه زندگی جهنمی داشته. فکر میکنن من شما که نمیدیم فکر دیگران رو درست کنیم. آدمایی که برای زنده و مرده من شما اهمیت قائل نیستن، شما به افکارشون کار دارید. شما را فکر کنید من احمقم، خب چی میشه برای من؟ فکر کنید من مثلا هیچی نمیفهمم، نمیفهمم. مگر ما نگاه میکنیم به آدمایی که فکر کنیم بدن مثلا چیزیشون میشه؟ جان
من فکر کنم بزرگترین اشتباه من
که
این چند سال میره، من
خیلی خواستم مثلا پنهان کنم. خب همین دیگه، همین جاست که وقتی که عرض میکنم این وابستگی و مهرطلبی است. قربونتون برم عزیز من، مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و گفتگوی مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من شما نداره. ما حرف و عقیده و نظر مردم تبدیل به کار و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. من الان رو به برنامه هستم، هزاران نفر حتی فکر کنم این حرفای من مزخرف مهمله بیخوره، من اصلا من اهمیت نمیدم. خب چی میشه؟ خب فکر کن من چیزیم کم و زیاد میشه ازش. شما برید توی مهمونی هم فکر کنن 10% خوشگل ترید، 20% باهوش ترید، 30% خوشتیپه. فرقی میکنه تو زندگی شما. ما اومدیم یه دنیای خیالی و رویایی برای خودمون درست کردیم، با اون زندگی میکنیم. اصلا وقتی آدم بیعتنا باشه کسی هم باش کاری نداره. شما الان نگرانیتون اینه که مردم میفهمن ای اینا مسئله و مشکل داشتن. خب داشتن. آ شما تو کی میخواین؟
خب قرص میدونید، من
مثلا
میگم برای بچهای من، برای آینده.
اصلا آینده چی؟ شما تمامو نابود کردی رفتی برای آینده چی که پدرشون قرص میخوره یا معتاده؟ برای کی گفته؟ شما بگید چرا؟ شما حرفتون است که ما نتونستیم با هم زندگی کنیم. من پیشنهاد طلاق ندارم. شما حرفتون است که ما نتونستیم با هم زندگی کنیم. مردم با توضیح بدن. ما بدهکاریم به مردم که بگیم چرا طلاق گرفتیم. به مردم چه؟ مردم به مرده و زنده من اهمیت نمیدن، به زندگی من اهمیت. آخه دروغ به این بزرگی رو من برای چی باور کنم عزیز؟ شما به خاطر همین حرفا شما تو اومدید تو اروپا هنوز دارید مانند مردمان وابسته سنتی ایران زندگی میکنید که مال 2000 سال قبله. جان
اشتباهی که من واقعا کردم این بوده که همش میخواستم این مسئله رو پنهان کنم و به خاطر این که میخواستم استاندارد زندگی قبلی که داشتیم و مثلا نگه دارم، هی خواستم کار کنم و ایشون همینقدر، ایشون خیلی کار کردن. اصلا اینجور نیست که من بگم ایشون نشسته تو خونه و مثلا فقط استفاده کرده، نه خیلی هم کار کرده.
فایدهش چی عزیز؟ این که من هی چاه بکنم بعد یه چاه رو پر کنم که اسمش کار نیست. برای ایشون بحث کار نیست.